بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث نگاه و نظر به بحث نظر به وجه و کفین اجنبیه رسیدیم. در طایفه اولا از روایات که دال بر منع بود و به اونها برای منع استدلال شده بود، حدود 15 دلیل برشمردیم و بعد پرداختیم به طایفه دوم که اخبار و روایات و ادله است که به آنها برای جواز نظر به وجه و کفین علل اطلاق تمسک شده، البته در غیر تلذذ و ریبه. در اینجا عمده روایات تا کنون بررسی شده که تا به حال ملاحظه کردید. در تکمله بحث دو سه روایت دیگه را خیلی سریع، حالا انشاءالله خیلی سریع به اونها اشاره میکنیم و آماده میشیم بریم طایفه سوم که اخبار و ادله مفصله باشه که در اونها تفصیلاتی بین صور آمده بررسی کنیم. دلیل دیگر از روایات و اخبار که احتمالاً دلیل 11 یا 12 بشه، دلیل 12 بشه، روایتی است که مرحوم کلینی نقل کرده و در وسائل هم در همون ابواب تغسیل میت آمده. این روایت اینه: ما روال کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن نعمان عن داوود ابن فرقد که آی داوود ابن فرقد اینجور نقل میکنه که سمعت صاحبا لنا یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة التي تموت مع الرجال ليس فيهم ذو محرم. همون سوالی که در چند روایت دیگر بود، المرأة التي تموت مع الرجال ليس فيهم ذو محرم، هل يغسلونها یا يغسلونها و عليها ثيابها. او را در حالی که لباس ها داره او را غسل بدن، یعنی به شکلی با لباسش رو نگه دارن ولی در این حال آب به جوری جاری بشه که بدن رو بگیره. حضرت فرمود اذن یدخل ذلک علیهم یا یدخل ذلک علیهم. نمالا تفسیرها و چیزهای مختلفی برای ذکر شده، از جمله این که اذن یدخل ذلک علیهم، یعنی این برای اونها یه آریه، یه ننگیه، چیزه پسندیده ای نیست برای اونها. از این جهت در واقع به کنایه میخوان بفرمان که نخیر، این کار لازم نیست و غسل او این نیست. ولکن یغسلون کفیها، ولکن یغسلون کفیها، همون که دستهای او رو بشورن، این مجزی از اون غسل میته. این روایت دیگری است که در همون غسل مرعی که تموت و لیس فیه هناک ذو محرمن وارد شده. این روایت ظاهرا از نظر سند مشکلی نداره و معتبر هست و وجه استدلالش هم این است که این یغسلون کفیها ظاهرش اینه که نگاه هم جایزه. فرمود که اون علی یغسلونها و علیه ثیابها، اون لازم نیست. قاعدتا یغسلونها یا یغسلونها و علیه ثیابها به این شکل بوده که لباس ها رو جوری نگه می‌دارند، آب رو کامل به همه بدن بر اساس همون غسل متعارف و مرسوم جاری می کنند و امام این رو میفرماد لازم نیست و نگاه هم نمی کنن طبعا. ولکن یغسلون کفیها، امام میفرماد این که من وراء ثیاب آب به همون ترتیب متعارف در غسل جاری بکنن و غسل بدهند بدون اینکه نگاه هم بکنن، میفرماد که نه این لازم نیست و این یک نوع منقصتی درشه که حالا در اون جهتش آیا این میخواد بگه که لازم نیست یا جایز نیست، اینا محل بحث دیگه، در بحث غسل باید اینها صحبت بشه. قدر متیقنش اینه که اینجور غسلی لازم نیست، این دیگه قدر متیقنش، و در واقع وجوبش ساقط شده بدون اینکه نگاه بکنن. اون وقت مفروض در قبل از ولکن و فقره اخیره این است که بدون آنکه نگاه بکنند غسل بدهند من وراء ثیاب، امام هم بفرماد لازم نیست. استدراک بعد و جمله متأخر اینه که یغسلون کفیها، این یغسلون کفیها ظاهرش اینه که دیگه من وراء ثیابم لازم نیست باشه، بدون اینکه من وراء ثیابم باشه این غسل جایزه. این استدلالی است که غسل داده میشه کفین و ظاهر هم اولیه اون هم به خصوص با اون تقابلی که اینجا داره این است که نگاه هم میشود کرد، اما ظاهر اولیهش برای اینکه همینجوری که بگی شما غسل بده این عضو را یا بشور این عضو را، ظاهرش اینه که میشه نگاه هم کرد دیگه، چون حال طبیعیش اینه که آدم نگاه میکنه و آب میریزه. و علاوه بر این اینجا این ظهور تقویت میشه به خاطر اینکه تقابل با اون جمله بالا داره، در جمله بالا هم ظهورش عدم نظر بود و وقتی که یغسلون کفیها مثلا بعد فرمود معناش اینه که نه اینجا نظر هم جایزه، این کمی تقویت میکنه اون حال طبیعی که مستفاده از جمله است. خب در اینجا مناقشاتی که وجود داره در کلمات، یکی این است که خب این مربوط به حال استراده، برخلاف اون روایت اول که یه جوری ازش فهمیده میشد که این نگاه در رتبه قبل جایزه و به اون دلیل داریم میگیم اینجور، اما در اینجا در شرایط استراری که لیس فیهم ذو محرمن مطرح شده، امام فرماد اون طور من وراء ثیاب به طور کامل غسل دادن لازم نیست و اونی که بایستی انجام بپذیره این است که دستهاش رو بشوره. خب این در فرض میتی است که محرمی هم برای غسلش وجود نداره، هم حال موته و هم حالی که محرمی برای غسل کامل نیست، شرایط کاملا ویژه و اضطراری است که این تجویز شده. این اولا که خب این اشکال به نظر میاد وارده، برخلاف همون یکی روایت که قرائن میگفت که نه این مربوط به حال اضطرار نیست، این خودش اگر باشه حمله بر حال اضطرار میشه، این که بخوایم از اون حال اضطرار تعمیم بدیم و تسریه بدیم به حال اختیار، این که قیاس خیلی بدی است دیگه، یعنی از حال اضطرار به اون صورت در واقع اولا نه، صورت از عف و عدوان بخواد تعمیم داده بشه این که وجهی نداره. بله در حدی که اگر ادله دیگه تمام باشه، این هم یک مؤیدی در کنار اونها باشه، این لایبعد، اما به عنوان اینکه مستقلا بشود دلیل بر جواز نظر به کفین، این اشکال به نظر میاد وارده. اشکال دوم این است که بگیم که نه این یغسلون کفیها، کی گفته که منظور یغسلون کفیها به صورت عاریه و واضح و مکشوف. ممکنه این یغسلون کفیها به شکل من وراء الثياب باشه. و اون قرینه ای هم که در استدلال ذکر شد تمام نیست، بلکه ممکنه قرینه بر خلافش باشه. چرا قرینه بر خلافش باشه؟ برای اینکه سوال اونها این بود که هل یغسلونها و علیه ثیابها، بشورند او را در حالی که لباس داره و نگاه نمیشه. علیه ثیابها یعنی دیگه نگاه نمیکنن دیگه، چون حالا ثیاب به معنای خاصش که مقصود نیست. اگر روزی بشه مثلا به شکل فناوری پیشرفته جوری یک پرتوی روش بندازن که لباس نیست ولی نگاه هم مخفی میشه، خب اونم مشمول اینه دیگه، این دیگه قیاس نیست انشاءالله. و علیها ثیابها در سوال آمده. جوابی که امام دادن این است که نه، این لازم نیست، اینکه همه غسل کامل داده بشه و علیها ثیابها لازم نیست، بلکه یغسلون کفیها. اینم ادا یعنی پاسخ در کل اون رو فرض و علیها ثیابهاست. آره متصله، منفصل نیست که بخواد، یعنی استدراک منفصلی نیست که حالا در یغسلون کفیها دیگه اون فرض علیها ثیابها رو من گذاشتم کنار. احتمالا اون علیها ثیابها در کلام امام هم تا آخر مفروضه که این غسل و علیها ثیابها است، منتها میفرمان که این کامل نه، اذن یدخل ذلک علیهم یا یدخل ذلک علیهم، این خوب نیست. اما یغسلون کفیها، از همون پشت لباس کفینشو میپوشن، برخلاف اون تقریری که اول گفتیم که ظهوری در پیدا میکنه اینجا که یغسلون کفیها، یعنی دیگه اینجا علیه ثیابها نه. ممکنه بگیم نه، این ظهور در این داره که همچنان علیها ثیابها محفوظ و مفروضه و میفرماد که منتها کامل نه، فقط دست رو بشوره. این هم اشکال دیگریست که اینجا وجود داره. حقیقت مسئله اینه که هر دو تقریب را میشه برای این ذکر کرد و ترجیح اینها خیلی واضح نیست و از این جهت اشکال وارده، نه از باب این که حتما بگیم این احتمال دوم مرجحه، بلکه به خاطر این که بین الاحتمالین ترجیح خیلی میسر نیست. یعنی این روایت را هم میشه یه جوری تقریر کرد که یغسلون کفیها به تعبیرشون استثنای منقطعه و فرض و علیها ثیابها دیگه کنار رفت، که اگر کسی اون بحث روایات دیگری که تجویز نگاهی به کفین میکنه در ذهن داشته باشه، تبادل ذهنیش به این سمت همون احتمال اول میره. اما در این حال اگر کسی مثل صاحب استار رقا با اون تحمس شدید قائل به منع نظر حتی به وجه کفین باشه، اونم میتونه قشنگ اینو معنا بکنه، میگه نه، مفروض امام اینه که و علیها ثیابها که سائل سوال کرد تا آخر حفظ کرده، منتها میفرماد که کامل نه، کفین آری. اینه که هیچ یک از این دو احتمال را نمیشود ترجیح نهایی داد، منتها همین کافیه برای سقوط استدلال. چون شما برای استدلال به جواز نظر باید بگید ولکن یغسلون کفیها، نه اشعار، ظهور دارد در این که یغسلون کفیها مکشوفتین، در حالی که بهش نظر میکنن، به این قوت نیست.
این مثلا اشکال دوم خلاف ظاهر هست، چون مسئله سیاب مطرح میشه تو وسیله میخورید، معمولا بحث هم مثلا سیابی که پوشیده مطرحه،
خب
به صلاح مثل زن و شوهر که مستحب از ورای سیاب باشه، یا خود میگید که فتح سیاب مثلا مستحب ذهن به این سمتی که لباسی که فقط بدن به در حد متعارف پوشونده که معمولا کفین رو نمیپوشونده.
خب حالا این که اگر کسی مفروض بگیره که دست رو باید پوشون، حتما همیشه اون زیر چادره چیزیه و میپوشوندن دیگه اونایی که چی بوده. حالا این نکته که میفرمایید شما همونه که یک کمی ترجیح داره اون، ولی در حد اشعاره، به حد ظهور نمیرسه. ممکنه بگیم علیها سیابها نسبت به دست یا صورت سیاب صدق نمیکنه مثلا، ولی این در حد یک اشعاری اگر باشه، ظهور نیست. سیاب اینجا یعنی همونی که بپوشونه، یعنی در حالی که پوشیده است. بله عرض کردم یه اشعار قوی تری نسبت به احتمال اول هست، ولی در حد ظهور بعیده باشه. بله
هر کسی تمام دانست این روایت رو در جواز نظر به کفین،
بله
اینجا ممکنه بگه که خود همین روایت دلیلیست بر تفصیل بین جواز نظر به کفین و وجه.
این مناقشه سومه. اشکال سوم اینه که اون چه که محل کلام و مدعاست جواز نظر به وجه و کفینه، که دیگه همه کسانی که قائل به استثناء هستن وجه و کفین رو تو استثناء میارن. بله افزودن قدمین یا یه مقداری از اعضای دیگه اون محل اختلافه، روایاتی هم داشت ولی در فتاوا خیلی واضح نیست. از این جهته که مدعا وجه و کفینه، اما اون چه که در روایت آمده یغسلون کفی هاست، فقط کفین گفته و همین موجب میشه که بگیم روایت منطبق بر مدعا نیست. مدعای ما فراتر از اینه، هم وجه هم کفینه، این فقط کفین را میگه. این عدم انطباق دلیل بر مدعا یا این است که موجب یه نوع وهنی در اصلا دلیل میشه که موجب یک تردیدی میشه اصلا در صحت این صدور روایت و وجه صدورش، یا اینکه لااقل حالا اخص از مدعاست دیگه، تمام مدعا را ذکر نکرده. این مناقشه هم آمده، این رو جواب دادن همونطور که چند جای دیگه هم بود به عدم وجود القول بالفصل، چون قول به فصلی وجود نداره، ولی اگر کفن جایز شد صورت هم جایز خواهد بود، چون قائل به تفسیر بین این دو نداریم. و اینکه امام زاتور این و وجه و نکته ظریفی که اینجا وجود داره این است که وجه این که امام اینجا وجه رو نگفتن برای این بوده که لازم نمیدیدن در غسل بیش از کفین، چون بیشتر لازم نبوده همونو گفتن، بقیهش دیگه حتما با عدم قول فصل اونم ملحق به این میشه. منطقه چون تو مقام بیان غسل حال اضطرار بودند و برای اونم کفین کافی بوده همین اندازه ذکر کردن. البته خب اون به دنبال این سوالی مطرح میشه که پس چرا در بعضی روایات وجه داشت؟ اونم جوابش اینه که چون اینا حمله بر استحباب شده میشه تعدد مطلوب، یعنی کفین حداقلشه، ولی اگه بخواد یه استحباب بالاتری عمل بکنه وجه هم اضافه میشه، شاید یک مراتب دیگری از استحباب هم در روایات باشه، که این روایاتی که در باب مستحبات همون تعدد مطلوب میگفتیم، یادتون باشه میگفتیم تعدد مطلوب مثلا جاش همین جور جاهایی است که روایات متعدده، همه مثبتند، یکی میگه کمتر یکی میگه بیشتر و اینا رو حمله بر تعدد مطلوب میکردیم. مطمئن گفتیم این قاعده خاصی نیست در باب مستحبات، همه جا همینطوره، اگه مثبتات باشن حمله بر تعدد مطلوب میشه. این اشکال هم خیلی وارد نیست، عمده در اینجا اون اشکال اوله که حال اضطرار اینجا موضوع کلام هست و این که بخوایم از حال اضطرار این را تعمیم بدیم به حال اختیار، این کار دشواری است، برخلاف اون روایت اول که روایت اول در غسل میت که قرائنی داشت. این هم یه روایتی که این تمام نشد دلالتش، برخلاف غالب روایات قبلی که ما دلالتش رو تمام می دانستیم، این روایتش دلالت این روایت تمام نشد. در مستند مرحوم دلیل دیگری که در واقع 13 میشه و در مستند مرحوم نراقی آمده، اون روایتی است که از بهار باز در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده که من اون رو دیگه نمیخونم، خودتون میرید میبینید. آدرسش جلد 43 از شود که بهار، صفحه 28، مربوطه به اون قصه است که سلمان وارد بر حضرت شد و دید مشغول کار است و از شود اینها، که یکی دیگه نظیرش هم را قبل خوندی، اون روایت مفضل ابن عمر، نه مفضل ابن عمر، روایت جابر، روایت جابر بود. یه چیزی دیگه با تفاوتی از اون در اینجا آمده که دیگه نکته خاصی نداره، اونا رو که ملاحظه بکنید معلوم میشه دیگه. اما بله، اینم یک روایت که حالا 12 یا 13 میشه. روایت 13 یا 14 هم اینم رو بگیم، بعد دوتا دلیل آخری رو عرض بکنیم. روایت بعدی هم نه، روایتش خیلی واضح نیست، سند هم نداره. روایت بعدی از ادله تجویز نظر به وجه و کفین اجنبیه، روایتی است که از کافیه در وسایلم آمده، متعادس وسایلش الان من ندارم، کافی هم حالا طبق این آدرسی که در اینجا هست، جلد 5 صفحه 559. عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن زرعت ابن محمد یا زرعت ابن محمد، اینجا نوشتن نمیدونم، این ضبطایی که اینا میارن دقیق اگه باشه اینا معمولا زرعت ابن محمد نوشتن، ما از دوران نوجوانی هم اینو زرعه میدونستیم حالا دیگه. قال که در باب همین زرعه یا زرعه هم گفته شده که ثقتون منتها از واقفیه است. قال کان رجلون بالمدینه و کان لهو جاریتون نفیسه، مردی در مدینه بود و جاریه نفیسه و مثلا زیبارویی داشت. فوقعت فی قلب رجلن، کسی عاشقش شد، شیفتش شد و بله و اعجب بها، فشک ها دالک الى ابی عبدالله علیه السلام، رفت به حضرت عرض کرد که من براخره عاشق شدم، چشمم رو گرفت. حالا جوابی که حضرت دادن این است که فشک ها دالک الى ابی عبدالله علیه السلام، و حضرت اون وقت قال تعرض لرؤیتها و کلما رأیتها فقل اسأل الله من فضله، یعنی اشکال نداره نگاه بکنی و منتها خودت رو حفظ کن، فقط به خدا بگو اسأل الله من فضله. وقت ادامش قصه مفصلی است که او خود خیشتنداری کرد و همی از خدا میخواست که به حاجتش مثلا برسه، و میگه این مدتی گذشت و اون مالک این جاریه عزم سفری داشت و اومد گفت که من او را بهت میفروشم با یک مبلغ اینجوری، و ولی مشروط اینه که برمیگردم چه بکنم اونها، و اون سفرش هم طول کشید و این بالاخره به حاجتش رسید. و حالا ادامه هم داره دیگه، روایت مفصلی نیست. این هم یه روایتیه که بهش استدلال شده که این تعرض لرؤیته ها در واقع داره تجویز میکنه نگاه به این جاریه را، و قدر متیقنش نگاهی به همین صورت و دست و این هاست دیگه، این قدر متیقنشه. اگرم بیشترم بگیم داره تجویز میکنه، این قدر متیقنش اینه. البته بیشترش هم روایات داره و باید حالا در جای خودش بحث کرد، هم در مورد جاریه هم در غیر مسلمان، اینکه نگاه به شعر و بیش از اون حد وجه و کفن جایزه، این فتوا وجود داره و روایات هم هست، اینم یکیشه. ولی حالا قدر متیقنش دیگه اون وجه و کفنه. اینم روایتی است که در مستند آمده، مستند مرحوم نراقی آمده و بعضی نقل کردن. و وجه استدلالش هم عرض کردیم. تا اینم اشکالاتش واضحه، البته سندش معتبره، مشکلی نداره، خوبه، اما اشکال دلالیش خیلی واضحه و اون اینه که این مربوط به جاریه است و تعمیم از جاریه به حرائر تعمیمی است که مبرر و موجهی نداره جز اینکه کسی قائل به قیاس بشه، و الا اونا حکمش متفاوته، به خصوص که در اکثر مذاهب اسلامی برای جاریه و کنیز احکام متفاوتی ذکر شده. اینجا به این سادگی نیست که حکم رو از اونجا به جز سرایت داد. و ضمن این که حالا در خود این تعرض لرویت ها از لحاظ مفهومش و نسبتش با روایات دیگه در باب جاریه اونم بحثایی داره که چون اشکال اول واضحه دیگه وارد اونها نمیشیم. این هم روایت دیگری که ازش میگذریم دیگه. حالا امروز سیدین همینجور تزاهم دارن ببرمه، حالا این دفعه دیگه شما ببرمه. بله بله،
آیه شریفه فرمود و قول المؤمنین یا غوث من ابصارهم، زن نامحرم دیگه فهم جاریه باشه. از این بیان با این اطلاقش
نه خوب این تخصیص زده مقیده.
منات چیه؟ یعنی نمیشه با تنقیه منات چون شما یعنی قیاس محرمه.
بله این واقعا جایی نیست که منات به دست بیاریم، برای اینکه اصلا در باب نگاه و سطر جاریه و غیر جاریه مسبوق است به فرقهایی در روایات و در فعل، و این تعمیم یک دست از اون به این بعیده. خیلی بفرمه
بچه جواز راجع نشدم
این از تقریر امام استفاده کنم. نه تقریر نیست، جواب امامه. امام فرمود تعرض لرؤیتها، اشکال نداره نگاه بکنید. که بعضی گفتن که این مقامش هم مقام عشق و تلذذ بوده، حتی با تلذذ امام اجازه داده. و تعرض لرؤیتها فقط صورت اونها نگفتن، اونطور ما در مقام استدلال میگفتیم قدر متیقن رو میگیریم با اونی که حالا تلذذ شهوانی نیست، از باب مثلا زیباییش اونا میپسندیده و شهوانی نیست این نگاهی که امام تجویز کرده، و قدر متیقنش هم وجه و کفه اینه. میگفتم این قدر متیقن رو میشه گرفت، تا اینجا هم درسته، تا مشکل اینه که این در جاریه است و سرایتش به حرائر وجهی نداره. اینم روایت فکر میکنم مثلا 13 و 14 بود که یه مقداری من چون جا به جا بعضی اینا رو گفتم این تردید بین عدد دارم در مقام چی میشه مشخصش کرد. اما نمیدونم این بحث نظر و نگاه اونا رو کی تقریم پیاده میکنه دانها؟ بله شما هستید. بله این ترتیب روایات شما یه کمی چی شد نمیدونم، شما الان ترتیب رو حفظ کردی؟ بله؟ ها 13 و 14 بود، بعید نیست. بله خب، حالا دلیل دو دلیلی باقی مانده که دلائل 15 و 16 در واقع میشه اگر این ترتیب باشه، که اینا رو حالا من اشاره بهش میکنم و بحثش دیگه برای جلسه بعد. دلیل 15 همون قصه ملازمه است که چند بار تا به حال مطرح شده و اون عبارت است از این که مرد قطعا لازم نیست بپوشاند، لااقل دیگه دست و صورتش مورد وفاقه که لازم نیست بپوشونه و ستر بکنه، بیش از آنش محل اختلافه. بعضی میگن سر و گردن و اینها هم لازم نیست بپوشونه، بعضی میگن پا و ساق حتی لازم نیست بپوشونه، بعضی حتی بیش از این هم میگن لازم نیست. حالا این بذاریم فردا دیگه، حالا یه ریزکاری داره که فردا دیگه.